بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر تکثیر و توزیع سلسله مباحث استاد پناهیان. تلفن مرکز پخش تهران 664-91-202. جلسه نهم از مبحث اهل عمل. قم، حرم حضرت معصوم علیه السلام، ماه مبارک رمضان سال 1385.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در بعضی از جاهایی که تو دنیا مردم زندگی میکنن، فرهنگشون یا صفات منطقه‌ای و یا صفات ژنتیک اونها اقتضا میکنه که به گونه ای رفتار بکنن که این رفتار با قسمت‌های دیگه دنیا خیلی متفاوته. مثلا گفته میشه مردم چین خیلی مردمان قانعی هستن. اگر بنا باشه تنوع طلبی که خیلی از جاهای دیگه دنیا بین آدم‌ها رواج داره، بین اینها رواج پیدا بکنه، طبیعتاً این رشد اقتصادی که الان دارن که به هیچ وجه نمیتونستن پیدا بکنن. بعد همه تولیداتی که میداشتن همه رو شاید داخل کشورشون مصرف میکردن، یا هزینه ها اینقدر بالا میرفت که اینقدر نتونن در بازار جهانی گوی و میدان رو از آن خودشون بکنن. یا در مورد مردم ژاپن و کره و اون مناطق گفته میشه که اینها خصلتاً آدم‌های پرکاری هستند، آدم‌های فعالی هستند، از کار کردن خسته نمیشن بلکه لذت میبرن. میانگین ساعت کاری مفید اونها با خیلی از جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. همچنین در مورد بعضی از ملت‌های دیگه خصلت‌های دیگری رو بیان میکنن که بله میتونه بر اساس صفات طبیعی هر مردمی یا فرهنگ جا افتاده هر ملتی هر گروهی یه جور کار بکنن. بنده یه بار منطقه اصلویه رفته بودم. اصلویه یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی، البته در صنعت نفت و گاز هست، در خاورمیانه، یک شهر بسیار بزرگ آهنین. خب همه تکنسیان و مهندس هستن در این مجموعه، دارن فعالیت میکنن، از کشورهای مختلف دنیا هم اونجا جمع شدن. پرسیدم از یکی از مسئولین اون مجموعه که خارجی ها که اینجا میان درباره ما ایرانی ها چه قضاوتی دارن. گفت اتفاقا من این سوال رو کردم، از دو سه گروه نام اون کشورها رو هم برد، از فرانسوی ها و کره ای ها و دیگران، و گفت از کیا پرسیدم. اینا بدون اینکه از همدیگه خبر داشته باشن، از پاسخ همدیگه یه پاسخ مشترکی رو به من دادن. گفتن که شما باهوشترین مردمان رو دارید توی ایران. ما نوعاً میبینیم آدمها بسیار دارای هوش و تشخیص و ذکاوت هستن، و صفت منفی که باز به صورت مشترک اینها بیان میکردن این بود که حالا اونا انشالله که حرف بی خودی زدن، شما تنبلترین مردمان رو هم دارید. بعد خود این مدیر میگفتش که سبک کار کردن ما و کارگرامون و کارکنانمون با سبک کار کردن اونها این تفاوتو داره. میگفت اون کارگری که از کره اومده آذوقه خودشو میبنده توی ساندویجی میذاره به کمرش، میره از این آهنها بالا که یه جوری بره بالا، آبم کمتر میخوره، نیاز نداشته باشه بیاد پایین تا بعد از ظهر که میخواد کار کنه یه ریز کار بکنه. اما اون ایرانیه که میره بالا ساعت 10 صبح که باید برای چایی برگرده، ساعت 11 یکی دو ساعت میره دوباره بالا کار میکنه، هر رفت و آمد یه ربع طول میکشه، دوباره باید برگرده برای آب و چایی و بالاخره دستشویی و غذا و اینها، دوباره میره بالا دوباره بر میگرده. و این دوتا رو با هم که مقایسه میکرد، سالها هم بود اونجا این آقا مسئول بود یا آقای مهندسی بود که مسئولیت کلانی داشت تو امور صنعتی وزارت نفت، میگفت ما اینجوری با هم دیگه فرق میکنیم، کار کردن تو ملت ما زیاد رسم نیست، زیاد کار خوبی نیست، انگار آدم باید خیلی بگرده دنبال انگیزه برای کار کردن. با این مقدمه من ادامه میدم بحث اهل عمل رو، که اگر ما اهل عمل بشیم، کار کردن برامون تبدیل میشه به یه فرهنگ، فعالیت تبدیل میشه برامون به امری مثل تنفس. میگن کار جوهر آدمیست، اساسا انسان دچار تباهی و فساد میشه روحش اگر فعالیت نکنه. خب ما این رو برای این که تبدیلش کنیم به یه فرهنگ جا افتاده نیاز به چی داریم؟ اجازه بدید همینجا از این مثالی که زدم در نحوه کار کردن، احیانا ما ایرانی ها با نحوه کار کردن احیانا بعضی ها در کشورهای دیگه یه توضیحی رو عرض کنم. اولا که ما نمیخوایم بگیم که دیگران بدون دین اینقدر فعالند، ما بیایید با دین لااقل مثل دیگران بشویم پرکار و فعال. اگه من این حرفو بزنم میدونید چه نتیجه ای گرفته میشه؟ گفته میشه که دین شما میخواد عقب موندگی هایی رو در شما جبران بکنه که این عقب موندگی ها و نقص ها رو دیگران بدون این دین ندارن. من چه تعداد جوان برای شما مثال بزنم، یا حتی آدم مسن که بیدینی میکنه برای این که میگه چی؟ میگه شما با دینتون میخواید چیکار کنید؟ میخواید یه آدم راستگوی پرکار تحویل جامعه بدید که کم نگذره از کار خودش؟ مثلا اون لنگ دنیا یا این لنگ دنیا یه همچی آدم هایی هستن نمازم نمیخونن. زمان جنگ بود، سال 1361 یه مقطعی شد، ما مجبور شدیم از تهران تا اصفهان بریم، با رفیق طلبمون از تهران راه افتادیم اومدیم قم، از قم رفتیم کاشان، ایشون کارشو انجام بده، بعد از کاشان بیایم بریم اصفهان، از کاشان اومدیم دلیجان، دلیجان سوار ماشین بشیم بریم اصفهان. ما هم دیگه در واقع بچه دانش آموز بودیم، طلبگیمون با دبیرستانمون همراه بود. تو این مسیر که اومدیم یه آقای تریلی جلوی ما ایستاد، نه آقای تریلی، آقای راننده تریلی ماشینش رو جلوی ما نگه داشت، آقا سوار شید بریم. ما گفتیم آقا ما منتظر اتوبوسیم، تریلی نمیتونیم سوار شیم. دیدیم راننده تریلی اومد پایین، آدم فرهنگی بود، گفت آقا من معلمم، تنهام دارم میرم تو راه صحبت میکنیم. گفتیم باش، سوار شدیم و کرایه هم از ما آخر سر نگرفت. تو راه برگشت ما گفتش که شما چیکار میکنید؟ شغلتون چیه؟ ما و رفیقمون که رفیقمون نزدیکتر با ایشون نشسته بود گفت ما طلبه هستیم. گفت تو رو خدا برید دنبال یه کار مفید به درد بخور بگردید، آخه طلبگی هم شد شغل، برید یه مهندسی یه چیزی یاد بگیرید که به درد مردم بخوره. ما هم همینجور به هم نگاه میکردیم که حالا این آقا رو ما چجوری جواب بدیم. اونم دوست داشت بحث کنه، این راه کمتر طول بکشه. میگفت من معلم هستم، تعطیلات نوروزه، دارم رانندگی میکنم، این ماشین رو شریکی گرفتیم. بعد گفت فکر نکنیم من با دین و ایمان مخالفم، من اتفاقا گاهی از اوقات تو این راه و نیمه راه نوار ترانه نمیگذارم، دعای کمل میگذارم و گوش میدم و گریه میکنم، لذت میبرم، من خدا رو قبول دارم، من آدم خداپرستیم، ماهی یکی دو بار نماز میخونم. اینجور نیستش که من اینجوری ارتباط نداشته باشم با دین. خیلی راحت. ولی میگفتش که شما خیلی صریح، یعنی مثالش یادمه، میگفت من با ژاپنیا و کره‌ای ها کار کردم، اونا هیچ وقت تو کارشون کم نمیذارن، دروغ نمیگن، شما آخرش میخواید عمامه به سر بگذارید برید به مردم بگید کار کم نگذارن و دروغ نگن. خب اون بدون دین اینقدر آدم خوبیه. من اگر بدون دین اینقدر آدم خوبی باشم دیگه به دین احتیاجی ندارم. خیلی راحت برای خودش شسته رفته کرد و تمومش کرد. من اگر خدمت شما عرض بکنم آقا ما که دین داریم، خدا و پیغمبر داریم، بیاید مثل اونهایی بشیم که دارن بدون دین و خدا و پیغمبر خوب کار میکنن، یه دفعه این سوال ته ذهن شما شکل میگیره که پس دین ما فایدهش چیه؟ من میخوام با این همه دین و نماز و خدا و امام حسین و کربلا و قیامت و قرآن تازه یه جوری زندگی کنم که ژاپنیه داره همینجوری اونجوری زندگی میکنه. پس این دین من فایدهش چیه؟ وقت تلقی خواهد شد که دین ما فایده بسیار اندکی دارد، ضمن این که ما هم ملت عقب افتاده ای هستیم. بنده برای این که این مشکل پیش نیاد اونجوری توصیه نمی کنم. ریشه‌ای اجازه بدید این شبهه رو برطرف بکنیم، به ویژگی دیگری در اهل عمل اشاره بکنیم. رفقا آدم ها با هم دیگه فرق میکنن. در روایت داره از امام صادق علیه السلام پرسیدن فضیلتی که از روی نیت باشد ثوابش بیشتر است یا از روی سجیه باشد؟ یعنی این که یک کسی آدم صبوریه، به دلیل خدا صبر خود را زیاد کرده است، با اراده و تصمیم و مبارزه با نفس صبر خود را زیاد کرده است، این آدم صبرش قیمتی تره، یا کسی که خصلتاً مادرزاد آدم صبوریه، اصلا هیچ وقت آتیش نمیگیره، خیلی نرم و ملایمه. امام صادق علیه السلام فرمودن البته قیمت اون فضیلتی که از روی نیت باشه، با اراده شما این فضیلت رو به دست آوردید، بالاتره. اون که سجیهشه، سجیه به این معنا که زحمتی نکشیده برای کسب این، اون قیمتی نداره. اولا این که مثلا کره یا زیادتر کار میکنن، کار رو یه ارزش میدونن، ممکنه این زیاد همچین قیمتی نباشه نسبت به پرکاری تویی که مثلا آوردن که تو در اثر برخی از استعدادهای روحیت رو به تنبلی بیشتر میری و متمایلی. اگر تو پرکار بشی، قیمت پرکاری تو از قیمت پرکاری او بالاتره. این یک نکته که همچین ممکنه این کمی به چسب به نظر نرسه، اما دقت بیشتر در نکته بعدی میتونه این موضوع رو حلش بکنه. خصوصا من خطاب به جوانها عرض میکنم. ما ایرانی ها نه تنها از نظر هوش سرآمدیم، از نظر احساسات هم انصافا سرآمدیم. شاخصهایی بنده برای خودم دارم، شما هم میتونید برای خودتون در نظر بگیرید این شاخصها رو. ما هم انسانهای عاقل منشی هستیم، هم عاشق پیشه. این دوتا ویژگی رو خیلی بیشتر از جاهای دیگه داریم. خیلی از ملل رو، همه رو من ندیدم، ولی خیلی از ملتها و فرهنگها و آدمها رو دیدم، نه اینقدر مثل ما اهل عشق و محبتن، احساساتین، نه اینقدر مثل ما اهل عقل و اندیشن. آقا داری خودتو تحویل میگیری، خب چیکار کنم دیگه، هست دیگه، میخوای حدیثم میخوای برات بیارم. پیامبر گرامی اسلام درباره عقل و اندیشه ما فرمودن که اگر علم به ثریا برسه، دست کسی به اون نرسه، دست یه قوم بخواد تو جهان بشر بهش برسه، ایرانی ها بهش میرسن. البته ملاک های دیگری هم هست، برای اینکه هوش ما ایرانی ها بیشتر از بقیه است، شما می توانید این ملاک های دیگر رو هم مطالعه بفرمایید. درباره مهربانی هم من یه حدیثی که به یک نکته فرعی اشاره داره بهش بپردازم. نمیخوام فعلا دلائلمو بیارم، ابتدا هم که خودمو خلاص کردم از دلیل آوردن، گفتم بنده نظرم اینه، ممکنه نظر من درست نباشه، ولی حالا همچین یه شاهد بیارم، نه دلیل. این استش که در یک روایتی فرمودن که ایرانی ها ائمه خدا علیهم السلام فرمودن، من از کدام امام بزرگوار نقل شده الان یادم نیست، فرمودن ایرانی ها عادت دارن گوشت گوسفند بیشتر استفاده میکنن. گوسفند به صورت ژنتیک مهربانه، گوشت گوسفند مصرف کردن مهربانی رو افزایش میده. این با خوی ایرانیان در تناسبه. میدونید گوشت ها یک سلسله صفات ژنتیکی رو به دیگران منتقل میکنن. البته امروزه اهل طبیعت درک کردن که گیاهان همین کار رو میکنن. هر چی شما میخورید یه سری صفات روانی و روحی هم به شما انتقال خواهد داد. همچنانی که در روایات آمده است گوشت خوک خوردن انسان رو بیغیرت میکنه، برخی از خصائص انسان رو از انسان میگیره. ممکنه انگلی میکروبی وارد نکنه، ولی صفات ژنتیکش تصریح شده که آثار بسیار منفی سویی داره. خب ما ایرانی ها بسیار مهربانیم. یکی از شاخصهای جدی دیگرش محبت اهل بیت عصمت و طهارته. شما این رو ساده نگیرید. و بعد تازه این بسیار مهربان بودن نسبت به احساساتی بودن در برخی دیگه اقوام یه ترجیحاتی داره، اونم این که توأم با عقل و هوش سرشار هست. خدای نکرده نعوذ بالله، من نمیخوام به هیچ ملتی بی احترامی کنم، هر ملتی امتیازات خاص خودشو داره، ممکنه در ملل دیگه امتیازاتی باشه که ما نداریم، مثل پرکاری که مثلا آسیای دوری ها دارند و مثلا ما نداریم. این که ایرادی نداره هر کی با یه امتیاز شناخته بشه، اما من میخوام به عیب خودمون بپردازم. مقدمتا از این حسن میخوام به اون عیب برسم. چون ما احساساتی هستیم زود از کوره در میریم، و چون با هوش هستیم روح زود راه میان بر رو سعی میکنیم پیدا بکنیم. بیشتر از این که تلاش بکنیم برای پرکاری فکرمون رو به کار میندازیم که کمتر کار کنیم بیشتر به نتیجه برسیم. و چون احساساتی هستیم و اهل علاقه زودتر خسته میشیم، میبریم، در مقابل ناملایمتی ها افسرده میشیم و عصبانی میشیم. ما رو تبدیل میکنه به یه قوم تنبل از زیر کار در رو. خصلتا ما اینجوری هستیم. من دیدم تو بعضی از کشورها راننده تاکسی اصلا به ذهنش نمیرسه که از این به اصطلاح کسی که سوار شده زیادی پول بگیره، ولی تو ایران اسلامی خودمون راننده تاکسی میگه خب اگه من بتونم تو همین ردیف اولی که دارم میرم خرج یه ماهمو در بیارم چرا در نیارم، و اینقدر باهوشه که بالاخره راهش رو پیدا میکنه. نعوذ بالله، من نمیخوام جسارت به یه شغل خاصی بکنم، هممون کم و بیش مثل همدیگه هستیم. آفت باهوش بودن اینه که از زیر کار آدم در میره. آفت احساساتی بودن اینه که آدم نمیتونه کار بکنه، دست و دلش نمیاد کار بکنه. چرا کار نمیکنه؟ ناراحت آقا. چرا کار نمیکنه؟ نشاط نداره آقا. چرا کار نمیکنه؟ داره فکر میکنه چجوری کم کار بکنه آقا. میگم که همش کار نمیکنه، برعکس میشه. الان شما تو دبیرستانهای ما ملاحظه بفرمایید، تو دانشگاه‌های ما هیچ کس دوست نداره تکنسین بشه، همه مدیر کل به بالا میخوان بشن. اوحدی از دانشجوهای ما رو ببینید که وزیر نخوان بشن. آخه این همه وزیر که نمیشه که. یکی از دوستان چین رو مطالعه کرده بود، گفتم چجوریه اینا اینقدر خوب کار میکنن؟ گفت اونجا 5% فکر میکنن، بقیه کار میکنن. گفتم خب یه بقیهش رو نگو. ایران اسلامی ما 95% فکر میکنن، 5% میخوان کار بکنن. کارهای خودمون رو زمین مونده، میتونیم این کارها رو انجام بدیم، میدیم به دیگران بیان تو کشور ما این کارها رو انجام بدن، خودمون میشینیم یا فکر میکنیم یا قصه میخوریم. کار کردن تو جامعه ما سخت تبدیل بشه به فرهنگ. عیبی هم نداره، ما آدم های معیوبی نیستیم که تنبلیم. آفت خوشفهمی این تنبلی، آفت احساساتی بودن این تنبلی. آمار طلاق رو تو کشور ما نگاه بکنید. یه زمان اعلام کردن 4 کشور هستیم در طلاق، یه زمان اعلام کردن بعضی روزا تو کشور ما آمار طلاق با ازدواج 1 میشه. یعنی به همون تعدادی که ازدواج میکنن به همون تعداد دارن طلاق میگیرن از هم دیگه. چرا اینجوری میشه؟ چون ایرانی ها خیلی عاشق پیشن، خیلی احساساتی هن. در اثر کوچکترین ناملایمتی زن و مرد از هم متنفر میشن، نشستن تو دادگاه طلاق. بابا یکمی احساسات خودتو کنترل کن. درست اهل محبت هستی، آفتش هم در نظر بگیر، اهل محبت زود متنفر میشن، زود متنفر میشن از هم دیگه. خوب بودن هر کسی میتونه کار دستش بده. مگه خوب بودن ژاپنی ها قناعت نفسشون کار دستشون نداده؟ اکثر سرمایه های کشورشون مال صهیونیست هاست. مثل آب خوردن صهیونیست ها کشور قدرتمندی مثل ژاپن رو اداره میکنن. این هم آفت قناعت اونها. خوب بودن هر کسی میتونه کار دستش بده. اروپایی ها یه خوبی هایی دارن بندگان خدا، از این خوبی صهیونیست ها استفاده کردن، اونها رو تحمیق کردن، به استعمار کشیدن و نوکرها و برده های ثروتمند اون اقلیت یهود ستمگر شدن. راحت راحت عوارض میدن. همین دیروز دوباره تو اخبار اعلام کرد یه نفر از دانشمندا گفته هولوکاست درش تشکیک کرده، معلوم نیست واقعی یهودی سوزی درست باشه. آقا زندان، ای بابا زندان چیه؟ میگه در این قصه تاریخی تشکیک هست، زندان تو اروپا زندان میکنن یه ملتی اینجوری ده. بله خوبیای هر کسی به اضافه دین نشه تبدیل میشه به بدی. جانم به این قواعد، دین دو کار میکنه، یک بدیهای انسانو از بین میبره، دو آفت خوبیاتو میگیره. آسیب و موانع بهره برداری از خوبیها و خصلتهاتو میگیره. بنده نمیگم اون خوب پرکار تو بدی، با دین بدی خودت رو برطرف کن. تو نیاز به دین داری، ژاپنیه چون پرکاره نیاز به دین نداره. نمی‌دونی من اینجوری حرف نزدم، عرض میکنم تو هر خوبی که داری به اضافه دین نکنی، خوبی آفتت میشه، همون خوبیه هلاکت میکنه. یه نفر تو زندان برگشت به حضرت یوسف عرضه داشت که آقا جون من تو رو دوستت دارم. گفت تو رو خدا، تو رو خود دیگه این حرف رو برای من نزن، من هرچی بدبختی میکشم از اینه که منو دوستم دارن. الان تو زندانم چون منو دوستم دارن، فکر کردی حالا نوبرشه من خوشحال میشم؟ خوبی های هر آدمی با دین بی آفت می شود و بی آسیب و قابل بهره برداری می شود و تکامل پیدا می کند، همچنان که بدی ها و کاستی ها و ضعف های هر کسی، نقص های هر جامعه ای با دین برطرف می شود. ما آدم ها، ما ایرانی ها به دین شاید بتوان گفت بیش از هر ملت دیگری نیازمند هستیم و از دین هم شاید بیش از هر کس دیگری بهره ببریم. باز هم من به عنوان شاهد از اون فرمایش رسول خدا استفاده می کنم که فرمودن اکثر سربازان مهدی من ایرانیان هستن. چرا اینجوریه؟ معلومه یه چیزایی تو این قوم هست. مسئولیت خودتو بشناس، حساسیت موقعیت خودتو بشناس، ویژگی های برجسته خودتو بشناس. تو بیش از اون دیگری و دیگری که نام نمیبرم نیاز به دین داری تا بتونی از استعدادهای خودت استفاده بکنی. تو آدم مهربان اگر تقوا نداشته باشی، حب الله تو دلت نباشه، مهربانی تو رو به جهنم میبره. احساساتی بودنت تو رو همیشه یا عصبانی میکنه یا افسرده. عقلت، آقا رفتید زندان، زندان سر بزنید واحد جیبورا، برید اونایی که دزدی های خیلی حرفه‌ای دارن، عجب آدمای باهوشی ان. اینا اگر دانشمند شده بودن تمام دانشمندان هسته‌ای جهان می‌ذاشتن تو جیبشون، از بس باهوشن. یعنی تو هر چی می‌خوای فکر کنی یه ذره بهش برسی نمیتونی برسی، به شدت با استعداد. خدمت شما عرض بکنم بسیاری از دانش آموزانی که تو ایرون ما درس نمیخونن به دلیل با استعدادی و احساساتی بودن درس نمیخونن. تقوا بیاد از اینها دانشمندانی تربیت خواهد کرد که جهان رو میتونن متحول کنن. نگذارید بقیهش رو بگم. این حرف انقدر درسته که گاهی از اوقات آدم میبینه یه نفر راحت داره درس میخونه، یا به احساساتش شک میکنه یا به عقلش. نذارید دیگه من همه چی رو بگم. بسیاری از کسانی که درس نمیخونن با استعداد، باهوش، خوشفهم. شما میدونید یکی از بزرگترین ریاضیدانهای نسبتاً معاصر یا متأخر جهان کسی بود که تو دبیرستان بیرونش کردن. خدا این بیدرد درس خوندن دیگه نمیخواد، رفوزش کردن، بیرونش کردن. قواعد ریاضی جهان داره تدریس میشه. تو همون جوانی هم از دنیا رفت. اینجوری نیست هر که مدرسه افتاد بیرون دلیل بر اینکه نمیفهمه، شعورشو نداره. اتفاقا گاهی از اوقات شعور بسیار بالا یا هوش، حالا شعور و هوش هم فرق میکنه، موجب میشه دانش آموز نتونه کلاس رو تحمل بکنه. هی ذهنش میره سراغ امور دیگه. ما به تقوا احتیاج داریم. بحث سر پرکاریه. من چجوری خودم رو تبدیل کنم به یه آدم پرکار؟ با دین. چرا دیگران که دین ندارن انقدر نیاز به دین ندارن اما آدم های پرکارین؟ جوابو به اجمال عرض کردم، به تفصیل عرض نمی کنم. دیگه خودت میتونید درست بکنید دیگه. مثلا من بگم که خب اون طرف اینقدر مثل تو عقلش نمیرسه، سرش نقطه پایین داره کار میکنه صبح تا شب، اینقدر مثل تو احساساتی نیست زود خسته بشه، اینقدر دنبال نشاط بگرده. به خدا قسم همین الان ایران اسلامی رو شما نگاه بکنید، اگر بسیاری از انرژی های عقلانی و بسیاری از انرژی های احساساتی ما ایرانی ها رو دین و اهل بیت و عقلی که عقلانیتی که در دین ما هست ارضا نکرده بود، خدا میدونه الان چه آتشی تو این مملکت برقرار بود و ما چه آتشی به جهان انداخته بودیم. همین الان هم اینجوریه ها. تعداد دعواهایی که تو خیابونای ما نمیشه خیلی زیاده. آقا ابی نداره تو فلان شهر فلان کشور غربی هم همین تعداد دعوا نمیشه، چاقو کشی نمیشه. شما فرقی با اون نداری؟ خیلی فرق داریم. ما اگه اهل بیت نبودن تو کشورامون، ما آدمای شجاعی هستیم. از قدیم میگفتن ایرانی ها به صورت ژنتیک شجاعن. به به، شجاع که هست، چیز فهمم که هست، احساساتی هم که هست، دیگه اول آخر چاقوکشای عالم تربیت میشن دیگه. به خدا دین ما رو کنترل کرده. ما ها آدمایی هستیم به دین احتیاج داریم، به تقوا احتیاج داریم. مقایسه نکنید خودتون رو با کشورهای دیگه. ما ها انسان هایی هستیم، یه تانک رو بخوان راه ببرن به بنزین بیشتری احتیاج داره، یه موتور دوچرخه رو بخوان راه ببرن نه اون به بنزین کمتری احتیاج داره. باک تانک و با باک یه موتور دوچرخه، موتوری که گازی هست، این موتور قدیمی ها دیده بودید، محاسبه کنید چقدر فرق میکنه. اون خرجی نداره برای راه افتادن، تو خرج داری برای راه افتادن. اینقدر از خدا و پیغمبر باید استفاده بشه. نگاه نکن بگو مگه اونم از قیامت میترسه اینجوری کار میکنه. نه عزیز من، اون سبکه، زود بلند میشه از رو زمین، تو سنگین وزنی. اگر بلند شی در آسمان جای تو پیدا خواهد شد، شکاف در میانه ستارگان ایجاد خواهی کرد و خودت یک ستارهی در عالم خواهی شد. اما یه پشه از رو زمین بلند شه که اثری رو عالم نداره. من دارم تحویل میگیرم ایرانی ها رو یا میزنم؟ چیکار دارم میکنم؟ شما فهمیدید تا حالا من چیکار کردم؟ زدم یا تحویل گرفتم؟ یه چیز قاطی تو این وسط هست. آقا شما گفتیم ما تنبلترین ملتی، ما کی گفتیم همچه حرفی رو؟ بنده عرض کردم ما باهوشترین و احساساتی ترین ملتیم. این دوتا بدون تربیت دینی میشه تنبلترین ملت، با تربیت دینی میشه سربازان مهدی فاطمه که اداره عالم به عهده اونها خواهد بود. در روایت داره اگر اهل دنیا همه عاقل باشن دنیا خراب میشه. بخشی از عقب افتادگی کارها در ادارات ما در مملکت ما هم مال اینه. ما عاقل تو مملکتمون زیاد داریم. طرف نشسته راننده تاکسی داره راه، حالا من هی راننده تاکسی رو مثال میزنم چون بیشترین صنفیه که باهاش من مراوده دارم دیگه. میشینیم تو تاکسی و ماشین گاهی، یه وقت اهانت تلقی نشه، داره در مورد انرژی هسته‌ای بحث‌های تخصصی میکنه، مسافرش نشسته اونجا میگه که آقا من میدونید چی کارم، میگه نه نمیدونم، میگه من خودم استاد انرژی هسته‌ای هستم تو دانشگاه، میخواد بگه آقا یه تاک راننده اینقدر نظرهای فنی ندید تو این زمینه، راننده برمیگرده میگه آهان حالا تو میفهمی من چی میگم، گوش بده ببین چی میخوام بگم. ما همه صاحب نظریم، شاید از همین باب باشه اینقدر آدمای سیاسی هم هستیم، باید هم باشیم. چند وقت دیگه انتخابات هوش سیاسی ما فقط کار میکنه. تمام جهان میگن این ملت غیر قابل پیش بینیه. چرا میگن این ملت غیر قابل پیش بینیه؟ چون باهوشتر از همه است. اونا هوششون نمیرسه ما رو ارزیابی کنن. هوش ما رو ندارن. اونا اصلا نمیفهمن که ما اینقدر آدم فهمیده تو کشورمون هست. چون اونا خودشون اصلا ندارن. مقدار تفکر سیاسی به صورت میانگین تو جوانهای ما رو که در نظر بگیرید، سطح بالای احزاب سیاسی کشورهای دیگه است. خب این با چی باید نظم پیدا بکنه؟ این همه عقل هوش خدا یه جا ریخته، این دین میخواد، این خدا و پیغمبر میخواد، این آتش میخواد. من نمونه‌اش رو خدمت شما عزیزان و سروران عرض بکنم. صهیونیست‌ها در حمله به لبنان اخیراً چرا به نتیجه نرسیدن؟ چون لبنانی‌ها برای بچه‌هایی که البته هر کی میاد تو مکتب اهل بیت خصلت‌های قوی عقلانی و خصلت‌های قوی احساساتی پیدا می‌کنه ها. شما شیعیان رو در همه جهان نگاه بکنید، واقعاً انسان‌های برجسته‌ای‌اند. اصلا فراملتی میشه ویژگی های شیعه در جهان. صهیونیستا جنگیدن شکست خوردن. چرا؟ چون عقلشون به اندازه قوزک پای بچه های شیعه لبنان هم نمیرسه. شیعه اینجوری میشه، خب من چیکارش کنم؟ فرمود محبت اهل بیت حکمت و عقلانیت برای آدم میاره در روایات. وقت شما میبینید همه اهل عالم میدونن، دیگه گفتن نگفتن نداره. شما میبینید بچه های حزب الله لبنان رو تجربه نظامیشون از کجا آوردن؟ از همین برای بچه های جنگ، از همین برای دفاع مقدسی که ما داشتیم. دفاع مقدس ما به شدت سخت تر بود از کار حزب الله لبنان. چیرونا رو به زمین کشیدن؟ تو لبنان فقط اسرائیل درگیر بود، گرچه خب قدرت با عظمتی پشت سرش هست. با بچه های لبنان فقط جنگ چریکی مجبور بودن بکنن. ما نه تنها جنگ چریکی میکردیم، بلکه جنگ رسمی غیر چریکی هم مجبور بودیم انجام بدیم. همه دنیا هم با ما درگیر بودن. اسرائیل زود کنار نشست، عقب نشست، اما این طرف 8 سال کار ما طول کشید. نمیدونید بچه‌ها چی کار کردن. الان در دوره‌های دکترا، دوره‌های دافوس، فرماندهی‌های ارشد ارتش‌های جهان عملیات نظامی ما رو درس میدن. این بچه بسیجی‌ها چی کار کردن؟ درس میدن به فرماندهان ارتش‌های جهان. یقیناً خیلی چیزاش هم اسرارش فاش نشده، نمیشه گفت که شما کیف بکنی. خب کیف بکنی اونجا اسرار نظامی هم از بین میده. ماها اگه بیفتیم به کار کسی به گردمون نمیرسه. ماها اگر شروع بکنیم به کار کردن، یک مسئول پروژه‌ای در یکی از پروژه‌های ملی که نقش استراتژیک برای جمهوری اسلامی داشت، رئیس جمهورای چند تا کشور موقع افتتاح اون پروژه آمده بودن ایران. مسئولی که مسئولیت اجرای این پروژه رو به عهده داشت به من تعریف میکرد، میگفت به من زنگ زدن، از فرمانده های جنگ بود، به من زنگ زدن گفتن آقا بیا برو اینجا این تونل ها رو بساز برای خط آهن. اینجوری اونجوری بهم توضیح دادن. گفتم والا من تونل تا حالا نساختم، خط آهن کار نکردم، ساختمون ساختم، پل ساختم، قایق ساختم. گفتن که شما همه این کارا رو بدون تجربه انجام دادی. قایقی ساختی از اروندرود بتونه رد بشه در اون تلاطم‌ها که نمونش تو جهان نیست. در دوران جنگ هر کاری کردی تونستی انجام بدی، هیچ کدومش هم قبلش تجربه نداشتی. بیا برو این مشکل رو حل کن. با ژاپنیا قرارداد بستیم، گفتن 3 سال طول میکشه، 1.5 سال ما میخوایم تموم بشه.
هر چی پولم لازم بوده حاضر بودیم به ژاپنیا بدیم. اینجوری کردن. میگه من رفتم اونجا دم مرز بود ببینم اینا چجوری دارن کار میکنن پروژه رو تحویل بگیرم. دیدم به به روی کانکسایی که محل استراحت تکنسیان ها و مهندس ها و کارگرها هست، آنتن ها و آنتن های ماهواره ای بالاست، تلویزیون هایی که از اینور اونور دنیا برنامه پخش میکنن، اینا نشستن دارن تماشا میکنن. و گفتم به به چه محیط کاری اینا درست کردن، با اینا کار نمیشه کرد. اینا رو همه رو برداشتم، یکی چند تا بلنگو گذاشتم، یه امام جماعت از تهران صدا زدم گفتم میایید بریم جبهه تو بیابون نماز بخونی زیارت عاشورا؟ گفت کجا؟ گفتم جنگ نیست نترس، اما بیابونه. رفتم اونجا گفتم نماز جماعت، یه عده‌ای رفتن، یه عده جدید اومدن، یه عده هم اونجا تغییر رفتار دادن. رفتم برم توی تونل، تکنسیان هایی بودن دم در به من گفتن که حاج آقا نرو داخل، خیلی خطرناکه، احتمال خفگی هم تو گرد و غبار هست. اومدم لباسمو عوض کردم به صورت یه کارگر ساده یواشکی رفتم، دیدم یه کسی اونجا نشسته مته داره میزنه به دیوار با این موتورهایی که دیوار رو سوراخ میکنن. سر فرصت این مته رو باز میکنه، مته بعدی رو میگذاره. بهش گفتم این کار تو چند روز باید انجام بگیره تا بقیه بیان تو کار بکنن؟ گفت 4-5 روز طول میکشه تا یه هفته من این کارمو تموم بکنم تا بقیه بیان کار بکنن. یه جای سختی بود. بهش گفتم تا فردا این کار رو انجام بدی من 100,000 تومان بهت میدم. گفت نمیشه آقا، 100,000 تومان چیه؟ تو کی هستی؟ گفت تو چی کار داری؟ مزد تو از کارگاه میگیری، من یه نفر غریبم، 100,000 تومان میدم فردا این کار رو انجام بدی. گفت آقا تا پس فردا 100,000 تومان رو به من بده. این واقعه رو نقل میکرد. گفتم نمیشه، فردا 100,000 تومان بهت میدم، 100,000 تومان مثلا 10 سال پیش. میگه یه کمی فکر کرد گفت باشه، تو رو از کجا گیر بیارم؟ گفتم من خدا وکیلی اینجام فردا هستی. فردا غروبی رفتم دم تونل، طرف رو دیدم، گفت کارم تموم شد. البته میتونستم تا ظهر تموم بکنم، منتها موتورم خراب شد، رفتم به یه قطعه از شهر که حدود 40 کیلومتر فاصله داشت خریدم، آوردم عوض کردم، یه کمی طول کشید تا غروب. 100,000 تومان رو بده، 100,000 تومان رو بهش دادم. به تکنسیان‌ها اومدم گفتم این کارش تموم شده. گفتن نه آج آقا، این تا یه هفته دیگه کار داره. گفتم آقا تموم شده، برو کار کن. میگه وقتی ما این تونل رو ساختیم، تکنولوژی تونل سازی رو آوردیم توی ایران، وزارت راه بخشنامه زد، تونل ساختن تو اولویت کاری راهسازی ما نبود، اما الان داریم تکنولوژیش و وسائلش رو داریم. وسائلی که ما داریم از کاری که ژاپنیا میکنن نیم متر هم تو هر بار بیشتر تونل میکنه میره جلو، دیگه راحت ما تونل میسازیم. بابا به خدا ما ایرانی‌ها بخوایم کار بکنیم مانعی سر راهمون نیست. بنده خدمت شما دارم عرض میکنم، ظهر ماه رمضونیه با زبان روزه، ایرانی جماعت کار نکرد مال بیدینیشه. بیدینی او رو بیحال کرده، بیدینی او رو به فکر سودجویی انداخته که نمیگذاره خوب کار بکنه. دیگران ممکنه بدون دین خوب کار بکنن، تو بدون دین خوب کار نمی کنی، کلک می زنی. تو بدون دین انرژی کار کردن نداری.
وقت می گفت اونجا صبح زیارت عاشورا می خوندیم، یبن الحسن می گفتیم، بعد بلند می شدیم شروع می کردیم به کار کردن، سر نماز دعا می کردیم. مسئول بزرگترین صد خاورمیانه به بنده، ابی نداره من این مثالا رو میزنم؟ ابی نداره؟ نه نظر بده، ابی نداره؟
مسئول بزرگترین صد خاورمیانه میگفتش که من رفتم صد رو که تحویل بگیرم، به تحویل سپاه شد این صد، دیدم این مقدار از نظر پولی عقبیم، این مقدار از نظر زمان عقبیم، این مقدار امکانات کم داریم، یعنی مشکلاتی هستش که باید جبران بشه، با پول سابق باید تهیه می‌شده نشده. مسئولین پروژه رو درست کردم، رفتیم حرم آقا علی ابن موسی رضا. اینا فکر کردن من اینا رو یه سفر زیارتی میبرم. مسئول این پروژه خودش خادم حرم امام رضاست، یه مهندسی است، در زمان جنگ همکار زیاد کرده، الان ناتوان در اثر جراحت‌های دوران جنگ گوشه افتاده. گفت اینا رو بردم پشت نزدیکی‌های ظریف تو اون قسمت خدام، یه جای خلوت،
مسئولین پروژه همین بزرگترین سد خاورمیانه که توی سد کرخه آوردمشون اونجا، گفتم ما امروز جلسه گرفتیم خدمت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، هر کدوم از شما گزارش عمل کرده خودتون رو اعلام بکنید و هر کدوم از شما مشکلاتی که دارید از حضرت بخواید. اینا هم همه بچه مذهبی بودن، ولی خب این کار کار عجیبی بود. من بهشون پیشنهاد میکردم، میگفتن خب باشه میریم حرم انشالله. گفتم نه، الان تو حرمیم، جلسه داریم، دعای توسل که نیست، جلسه داریم، صحبت کنید با امام رضا. آقا شما مسئول امور مالی گزارشتو بده، مشکلات تو بگو. اینا مونده بودن واقعا این کارو بکنن؟ گفتم بابا اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، گزارش بده به حضرت. مگه ما جلسه نگرفتیم جمع بندی کردیم اومدیم مشهد الان گزارش بده، میخوایم کارو شروع کنیم. میگه آقا نفر اول شروع کرد، یا علی ابن موسر رضا ما اینقدر زد زیر گریه. نفر دوم شروع کرد یکمی صحبت کرد، زد زیر گریه. نفر چهارم، نفر پنجم، من جمع‌بندی کردم گفتم یا علی ابن موسر رضا اینجا مملکت خودت، ما میخوایم خونه شما رو آباد کنیم. میگو اصلا یه جلسه ایشو نیاز به روزخون نداشتیم. رفتم خدمت تولیت محترم آستان قدس رضوی، گفتم شما اجازه نمیدید یونیفرم و لباس‌های خادمان حرم امام رضا جای دیگه استفاده بشه، یه اتوبوس میخوام خادم با جاروهایی که اینجا جارو زدیم ببرم سد کرخه، اونجا متبرک بشه، کارمون راه بیفته، گره به کارمون نیفته. میگه بلند اجازه داد، رفتیم اونجا. صبح زود رسیده بودیم طرفای جنوب، اونجا میخواستیم برسیم، تو اون گل و شل یه دفعه بارون زد. گفتم وای کارمون خراب شد، گل دیگه اتوبوس نمیتونه اینجا بره. دیدم یه نمه بارون زد، بارون متوقف شد، ما اومدیم به جاروکشای حرم امام رضا، گفتم جاروهاتونو بکشید رو همین سد، میخوام غبار حرم علی ابن موسر رضا بخوره. ایشون بعد از 3 سال از این قصه داشت به من گزارش میداد، گفت پایان کار اینقدر از نظر زمان جلو بودیم، زمان قبلی رو جبران کردیم، اینقدر از نظر پول جلو بودیم، اینقدر چی چی چی، بزرگترین سد خاورمیانه رو به مدد آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام ساختیم، رفتیم جلو. ما اینجوری، ما ایرانی ها باید اینجوری کار کنیم. ما یا حال کار کردن نداریم یا یه یازهرا باید تو کارمون بیاد، دیگه کسی تو عالم جلومون رو نمیتونه بگیره. ما یا حال بلند شدن نداریم یا یه یا علی میگیم، دست رو زانو میگذاریم بلند میشیم، دیگه کسی تو عالم نمیتونه ما رو سر جامون بنشونه. ما اینجوریم، فدات بشم، خب من چیکار کنم که ما اینجوریم؟ ما ها اینجوریم. ما به بقیه اهل عالم چی کار داریم؟ یه جمله عرض بکنم، امروز بخوایم یه جایی بریم که زجر کشیده ها اونجا یاد و نامشون برقرار هست، چی کار کنیم از این تنبلی در بیاییم بیرون که آرزه خوشفهمی ما و احساساتی بودن ماست؟ عجیبه، چی کار کنیم؟ رفقا در مقام تمرین این دو روایت رو دقت بفرمایید. رسول گرامی اسلام می‌فرماید افضل الاعمال احمزها، بهترین عمل اون کاریه که سخت باشه. تمرین کنیم کار سختا رو همیشه انجام بدیم، کار سختا رو انجام بدیم. یه پیرمردی کجا بود؟ خدا تهران بود، بعد از مهدیه تهران شبها اومد با من صحبت کرد، گفت آقا خیلی بد شده فرهنگ، جوونه تو اتوبوس نشسته، پیرمرده میاد جوونه روشو میکنه به بیرون که یعنی من تو رو ندیدم که بلندشم تو جای من بنشینی. بابا این زشته، این خیلی زشته. نبین ظاهرن معصیت کار نیست، انقدر تنبلی کارش به بدترین معصیتها خواهد کشید. من البته اون پیرمرد رو دلداری دادم، گفتم نه عزیزم، ما خیلی مملکتمون خوبه، دیدی بیرون رو نگاه کرد، خجالت میکشیده که برای پیرمردی مثل تو بلند نشده. خب یعنی هست اون لنگ دنیا دیگه همین خجالت هم دیگه نمیکشن. گفتم این جوون خوبی بوده، حیا کرده، غلط کرده، حیا هم کرده. کار جا سخته رو انتخاب کن برای خودت، دنبال این باش کار سخت بکنی و الا فساد روحتو پر میکنه. میفرماید امیر المؤمنین افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسو که، میفرماید که
بهترین و با فضیلت ترین عمل اون عملی است که نفس تو بعدش بیاد انجام بده. حالا سختی عمل دو جوره، یا کار خیلی سخته این میله رو بخوای خم بکنی زور زیادی میخواد، یا نه مثل آب خوردن میمونه، این کیف خودتو میخوای بده یکی، دوستش داری سخته بهش بدی. سختی یا جنبه مادی داشته باشه یا جنبه روانی، کار سخته رو برای خودت انتخاب کن. کار سخت هر موقع استخاره خواستی بکنی بین دو تا امر خیر، هر دوتاش خیره، کدومش سخته، کدومش خوشت نمیاد، او رو برو انجام بده. اولیاء خدا هم همه اینجوری زندگی کردن، اهل بیت اسمت و طهارت هم همیشه اینجوری زندگی کردن. فکر نکنید رسول خدا راحت زندگی میکرده، همه سخت ترین ها رو انتخاب میکردن. غلام امیر المؤمنین دوتا لباس خرید، اون لباس کمتره رو علی برای خودش برداشت، بهتره رو به غلامش داد، برای اینکه از دائره تنبلی نجات پیدا کنیم. ما که آفت زده ایم به خاطر خوبی هامون زود تو این دائره میفتیم. خواستید کار بکنید، کار سخته رو انجام بدید، دندونای نفستون و هوای نفستون رو خورد بکنید. من تو داغونت میکنم، من میذارم همینجوری بیستی. جوونها میرن سربازی، سربازی اونا رو پخته میکنه. فدات بشم این حرفا رو دیگه نزن، قدیمی شده. دبیرستانی ها، طلبه ها، برای خودتون این کارا رو انجام بدید، تمرین کنید. آقای ابوترابی آزاده رو من خاطرش رو برای شما، بعضی از خاطراتش رو گفتم، یکی از خاطراتش رو خدمت شما عرض بکنم. اخوی بزرگوارشون به بنده فرمودن، میگفت یه مدتی یه جایی ما اسیر بودیم که دستشویی نمیتونستن برن بچه ها، عذر میخوام این مثال رو میزنم، یه پردهی کشیده بودن و یه سطلی گذاشته بودن اونجا، چه فلاکتی بود. یه روز من دیدم اون آزادهی که این رو نقل کرده بوده به اخوی بزرگوارشون، ایشون به بنده میفرمودن، میفرمودن که یه روز من دیدم چراغ پشت این پرده روشنه، فهمیدم کسی هست. سرصدا کردم، سرصدا اومد، یعنی کسی هست. معطل شدم دقایق خیلی زیادی، دیدم نمیاد بیرون. سرصدا کردم، گفت صبر کن، میگفت صبر کن. فهمیدم آقای ابوترابیه. خدای آقای ابوترابی چی کار داری میکنه اونجا؟ پرده رو زدم کنار، دیدم این سطل ریخته رو زمین، آقای ابوترابی داره جمع میکنه، با دستاش میریزه اینا رو سر جای خودش. شاید هر کس دیگه ای شایسته تر بود این کار رو بکنه از این سید جلیل القدر و بزرگوار. اصرار کردم بذار من این قبول نکرد، اصرار کردم بذار کمکت کنم، قبول نکرد. خب اصلا و ابدا سخت‌ترین کار پیش اومده، حالا من انجام ندم دم کس دیگه. فرصت تموم شد، اما به شما عرض بکنم به اختصار، خودت بیا سخت‌ترین کارا رو انجام بده، و الا خدا با بلا سختی که سهمیت هست بهت میده. به خدا قسم سختی که سهمیت هست با کار سخت خودت انتخاب کنی، آقاتری و بزرگوارتری. انتخاب کن برو، و الا با بلا میادا، با بلا. تو که نمیتونی سختی خودتو کاهش بدی. برای شما شب قدر تعیین میکنن 200 کیلو این آقا باید در ماه سختی بکشه، این سختی ها رو خودت با کار سخت انتخاب کن، و الا با بلا و مریضی و بدبختی و درد آمپول و این چیزا میاد سراغت این سختی ها. تازه هر که در این بام بعد مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. دید این روایت رو دقت کنید، کشته این روایت منو. امام باقر علیه السلام داشتن بیل میزدن، عرق میریختن، سختی میکشیدن. یه نفر از دوستانشون اومد گفت آقا شما کارگر داری، آقا این سختی دلیل نداره به خودت این سختی رو بدی. فرمود خداوند متعال وقتی بنده او در فعالیت داره سختی میکشه و عرق میریزه، یک نگاه مرحمت آمیزی به او میکند که من امام باقر دیدم هر جوری بندگی خدا بکنم این نگاه مرحمت آمیز خداوند متعالو فقط تو دل سختی کشیدن میتونم پیدا کنم. اومدم خدا یه روزم اینجوری به هم نگاه کنم، نگاه به یه کارگری که خسته شده، به من امام باقر نگاه مهربانی که به یک کارگری که خسته شده. برو خدا معنویت سخت کوشی رو در نظر بگیرید. بریم کجا؟ بریم در محضر رسول خدایی که در شعب ابی طالب، فکر کردید مفتکی خدا به کسی چیزی میده؟ پیامبری رو هم به پیامبرش مجانی نداد. تو شعب ابی طالب گرسنگی میکشن، یه دانه خرما رو به هم دیگه میدن، این دانه خرما رو، هسته خرما رو تو دهانشون قرار بدن یه کمی رفع گرسنگی بشه. هسته خرما کسی تو دهانش بگذاره ضعفی برطرف نمیشه. همین که یه چیزی هست که با سنگ شکم خودشون رو میبستن. چقدر رسول خدا گرسنگی و زحمت تحمل کردن. اصلا مثل رؤسایی نبودن که کنار بشینن به دیگران بگن کار بکنید. شما میدانید امیرالمؤمنین یعصوب المؤمنین است، سرمایه و پناه مؤمنین است. وقت امیرالمؤمنین میفرماید ما هر موقع تو جنگ خسته میشدیم در پناه رسول خدا قرار میگرفتیم. به شدت ضرباتی که رسول خدا در جنگ میزد، دشمن تار و مار میشد، ما یه کمی احساس امنیت میکردیم. ببینید رسول خدا چی بودن؟ در سختی کشیدن. به خدا قسم آقا جون، شما تصور بفرمایید لا اله الا الله، خدای ما رو کمکمون کن. شما تصور بفرمایید تو خیمه رسول خدا همراهی میکنی با رسول خدا، عزیز من تنبلی میکنی یا کار میکنی؟ وقتی که داشتن مسجد مدینه رو رسول خدا میساختن، عمار و امیر المؤمنین و بعد از دوستان کار میکردن سخت همراه رسول خدا که سخت کار میکردن، سعی میابردن، بنایی میکردن. اون وقت یک کسی که اسمشو نمیبرم بعدها شد سومی، نشسته بود، این قباش هم انداخته بود رو پاش که همچی خاک بر نداره، با عصای خودش این میزد به پاش بازی میکرد. ببینید فرق آدم ها رو نگاه کنید، کی کارش به کجا میرسه. عمار میومد از جلوش رد میشد، شعر میخوند، میگفت کسی که کار میکنه عرق میریزه با کسی که کار نمیکنه مساوی نیست. افتاد دنبال عمار با چوب بزنه عمارو. امیرالمومنین صدا میزد عمار هیچی نگو، تو چی کار داری کارتو بکن. خلاصه کنم، اونایی که تو جنگ ها تو کارا تنبل تر بودن اومدن در خانه علی رو آتش زدن، اونایی که پرکارتر بودن با علی محشور شدن. فدات بشن تو خیمه رسول خدا باشی، راضی میشی رسول خدا سختی بکشه تو بشینی نگاه کنی، میگه آقا فدات بشم، دورت بگم بذار من انجام بدم. به خدا همه ما روز قیامت مقابل رسول الله الاعظم شرمنده خواهیم بود. رسول خدا به عنوان یه انسان چقدر زجر کشیده، من و تو چقدر زجر کشیدیم. دعا کنم بگم خدا به ما توفیق بده اندازه رسول خدا زجر بکشیم. خب نمیتونیم، طاقت نمیاریم، الهی آمین، برای چی بگی؟ نمیتونیم، نمیکشیم. از جمله سختی هایی که کشیدن، همسر نازنینشون رو، حضرت خدیجه کبرا رو تو شعب ابی طالب از دست دادن، تو این قحطی ها و گرسنگی ها از دست دادن. امروز روز رحلت حضرت خدیجه کبراست. حضرت خدیجه کبرا یه خانم ثروتمند با مکنت، از بچگی تو ناز و نعمت بزرگ شده، نیازی به این کارا نداره. حتی من یه دقتی کردم دیدم که حضرت خدیجه کبرا میتونست همسر پیامبر باقی بمونه. تو اون قبیله قریش، تو اون مکه کوچیک زجرم نکشه. بعضی از بستگان نزدیک رسول خدا همینجور بودن، من نام نبرم، میتونه، اشراف قریش بود، ثروتمندای قریش بود، ثروتش هم داده بود، یه کمی پیش خودش آروم مینشست، رسول خدا رو هم دوست میداشت. نام نمیبرم از نزدیکان رسول خدا، اما انگار این خدیجه نازنین، این بانوی بزرگوار به خودش قول داده یا رسول الله من پا به پای گرسنگی های تو میام، پا به پای تشنگی های تو میام. اینجوری همراه رسول خدا همراهی میکرد. مقام خدیجه کبرا رو خواستید ببینید، بدونید ثروتمندترین زن قریش داره از گرسنگی از دنیا میره، هنوز ثروتش تو مکه داره کار میکنه. رسول خدا گرسنه باشه من نباشم؟
رسول خدا زجر بکشه، یه خانومه که بچه کوچیک داره، دختر 3-4 سالش تو بغلشه به نام فاطمه زهرا. وقتی که پادشاهان ایران رو دخترانشون رو به اسارت گرفتن، اینا رو رو خاک نشوندن، علی ابن ابی طالب اومد اعتراض کرد، گفت اینا رو چرا رو خاک نشوندی؟ گفت همه زنان رو خاک نشستن. فرمود این بابا دختر پادشاه تو ناز و نعمت بزرگ شده، این بلد نیست رو خاک بشینه، زجر میکشه. میخوام بگم یا الله، این خدیجه بانوی دو عالم، مادر ما مؤمنان، یه خانومی است که تو ناز و نعمت بزرگ شده، همیشه بهترین غذاها سر سفرش بوده، یه عمر اینجوری زندگی کرده، تو سنین مثلا بالا 40 و چند سالگی اینجوری میتونه تحمل کنه؟ یه بانوی بزرگ باید دورشو بگیرن، احترام بکنن، بچه خردسال تو بغلشه، میخواد بچه داری بکنه، پا به پای رسول خدا. رسول خدا بی دلیل به کسی محبت نمی کنه. گاهی از اوقات یه خانومایی از مکه می اومدن مهمانی برای رسول خدا، رسول خدا بلند می شدن، عباشون رو زیر پایینا می انداختن، احترام می کردن، مردم می دیدن اینا فامیلا نیستن، غریبن، می گفتن آقا اینا کیا هستن؟ می فرمود اینا دوستای حضرت خدیجه همسر من هستن، من یاد خدیجه رو هر کی برام زنده بکنه برام عزیزه. گریه می کرد. یادگاری حضرت خدیجه رو بعد از سالها، علنگوی بود، گردنبندی بود، چی بود الان یادم نیست، رسول خدا دیدن انقدر گریه کردن، انقدر گریه کردن، گفتن یا رسول الله این چه کاری شما میکنید؟ پیامبر با این عظمت، همسر داره، نمیدونم قوم داره، ملت داره، دین، ایمان، نماز شب، خدا. میفرمود خدیجه برای من چیز دیگه ای بود. یا رسول الله، امروز این مردم اومدن در محضر شما تسلیت عرض بکنن، اما من به اجمال این مردم رو خدمت شریف شما معرفی کنم. این مردم وقتی این روزه ها رو، این داغه ها رو میشنون، قدرت تدائی قشنگی هم دارن. یاد داغ دیده 3 سال دختر شما که میفتن، در فراق مادر شما بالا سرش بودی، او رو گرامی میداشتی، جبرئیل نازل میشه، یا رسول الله به دخترت فاطمه بگو مادرش کجاست، آرام بشینه. اینقدر نگه عین امی عین امی. اینا اومدن به محضر شما تسلیت بگن، اما اجازه بدید محضر شما یه روزه هم بخونیم. روزه برای همون کسی که تو داشتی لبخند میزدی، میدیدیش گریه میکردی. حسینو میگم، یه 3 سالم حسین داشت تو خرابه شام نیمه شب بلند شد، صدا زد عمه جان مادرم کجاست، بابام کجاست؟ چیکار کردن با رقیه 3 ساله؟ گذاشتن راحت گریه بکنه؟ یا خدیجه کبرا، امروز دخترتون فاطمه داغدار شدن، اما خوشا به سعادتشون در بغل رحمتن للعالمین بودن. یه دختر 3-4 ساله‌ای تو خرابه وقتی داغدار شده بود، گناهی نکرده بود به خدا قسم، خواب باباشو دیده بود. آقا بچه که دیگه خوابش که دیگه دست خودش نیست، گریه میکرد برا باباش، با تازیانه میزدن، ساکت میشد، به سمت سرهای مطهر میخواست بره، با تازیانه میزدن، بر میگشت، دیگه خوابم نبینه، برا خواب دیدنم از دیگران اجازه بگیره. عمه جان آرام باش، بابات به سفر رفته. آخه عمه جان الان بابامو من تو خواب دیدم، اومده بود سراغ من، چی کشیده؟ مردم شروع کنید یه سفر پیاده از کربلا تا کوفه و بعد شام و لبنان برگردید شام، چی برای شما باقی میمونه؟ با ماشین برید، چی برای شما باقی میمونه؟ من نمیدونم رقیه، آیا حالا نامش رقیه است، فاطمه است، دختر ابا عبدالله الحسین، آیا فرصت کرد با سر بریده بابا مناجات بکنه، حرفی بزنه؟ ما این روزه رو تقدیم میکنیم، چیکار کنیم؟ چه هدیه‌ای داریم تقدیم بکنیم؟
بگذارید به کنایه اشاره کنم و عرضم تمام. پدرها اگر دختر کوچولوتون رو خواستید محبت کنید میدونید چی کار کنید؟ یه روز از بیرون که اومدید تو خونه، دختر اینجوریه، یه دختر 3 ساله اگه داشتید بگید دخترم خستم، پاهاتو دراز کن، سرمو بذارم رو پاهات، خستگیم در بره. شاید تا آخر عمر دختر این خاطره رو فراموش نخواهد کرد. سر باباشو ناز میکنه، به همه افتخار میکنه، بابا سرشو رو زانوی من قرار داده. اما قسمتون میدم اگه یه روزی سرتون شکسته بود این کارو نکنید. دختر بابا رو مظهر قدرت خودش میدونه، ببینه باباشو زدن دق میکنه در جا. الا لعنت الله.